بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بالاخره آقایون اخباری را ذکر کردن که دلالت داره بر این که سماع عن المعصوم حجته. خلاصه وجوب اطاعت مشروط به سماع عن المعصومه. گفتیم اولا قبول نداریم وجوب اطاعت حکم عقل سماع معصوم اگرم باشه به عنوان ارشاد و تأکیده، این اولا. و ثانیا حالا بپذیریم که سماع یعنی بپذیریم که توصیت حجت شرطه، ولی توصیت حجت منحصر به سماع عن المعصوم نیست. ما باید احکاممون صادر از معصوم باشه. حالا این صدور عن المعصوم یک وقت از راه سماع، پس صدور عن المعصوم اعمه. اینطور نیست صدور عن المعصوم اون باشه که منحصرا از امام بشنوی. صدور عن المعصوم ما لازم داریم، ما توصیت حجت میخوان، اما کی گفت منحصر به سماع؟ از راه غیر سماع هم ما میتوانیم صدور عن الحجت رو ثابت بکنیم. به همون مثالایی که دیرو عرض کردیم، الان اعتبار قصد قربت در عبادات حکمش صدر عن المعصوم به سماع. روایاتی داریم که اعمال باید به قصد قربت بشه، پس اعتبار قصد قربت در عبادات این صدر حکمش از معصوم، ولی صدر حکمش از معصوم من طریق سماع. عدم اعتبار قصد وجد در عبادات اونم صدر عن المعصوم، منتها نه از راه سماع. یعنی امام نفرمودن که قصد وجد معتبر نیست، ولو صدر عن المعصوم نه از راه سماع. یعنی از راه عقل مستقل ما فهمیدیم همون معصومی که فرموده قصد قربت معتبر در عبادات، همون معصوم فرموده قصد وجد معتبر نیست در عبادات. پس ما صدور عن المعصوم میخوایم، منتها اعتبار قصد قربت صدر عن المعصوم از طریق سما، عدم اعتبار قصد وجد در عبادات اونم صدر عن المعصوم ولی از طریق عقل مستقل. عقل میگه نمیشه این قصد وجد از روز اولی که این نماز تشریع شده تا انقراض عالم، که حالا خدا میدونه چند صد هزار میلیارد مسلمان میاد میره و هر روز 5 بار با این عمل کار دارن، آیا این نماز قصد وجد میخواد یا نمیخواد؟ اگر میخواد حتما میفرمودن، و اینی که نفرمودن عقل مستقل میگه حالا که پیغمبر و امام نفرمودن پس معلوم واجب نیست. پس حکم عقل مستقل به عدم اعتبار قصد وجد، این صغرا. و کل حکم حکم بهی عقل المستقر علمنا که شاله هم او رو گفته، نتیجه این میگیریم که عدم اعتبار قصد وجد رو هم شاره گفته، منتها نه از راه سما بلکه از راه عقل مستقل. یا اون یه دور مثال، وجوب زکات در غنم صائمه صدر عن الامام من طریق سما. همین فلقنم صائمت زکاتون روایت دیگه از امام شنیدیم که فرموده وجوب زکات مال غنم صائمه است، یعنی اون غنمی که تو بیابونها میچره. خب ما چکار میکنیم؟ عدم وجوب زکات از مألوفه میگیم اونم صدر عن الامام، منتها صدر عن الامامش از طریق مقدمه عقلیت. عقل میگه نمیشه شارع این صوم و لحاظ بکنه ولی دخالت در حکم نداشته باشه. شارع وجوب زکات رو برده رو حیوان صائمه، حیوانی که تو بیابونا میچره. خب اگر این دخالت نداشت این کلمه زیادی رو نمیگفتن. پس نتیجتا عند انتفاء الوصف ینتفى الحکم، یعنی حالا که این وصف صوم از بین رفت، یعنی گوسفند شد مألوفه، دیگه زکات هم نداره. پس چی شد اینجا؟ در اینجا میگیم وجوب زکات در صائمه صدر من الامام اما من طریق سما، عدم وجوب زکات در مألوفه اونم صدر من المعصوم منتها از راه مقدمه عقلیه. خلاص آقا ما نهایتش صدور عن المعصوم میخوایم، ولی صدور عن المعصوم منحصر به سما نی، ممکنه از راه سما باشه یا از راه غیر سما. پس نتیجه چی میشه؟ اگر عقل مستقل یا یک مقدمه عقلی اولیه یه حرف قطعی رو برای ما زد، ما ازش استکشاف یک حکم میکنیم و میگیم اون حکم معتبره ولو سماع عن المعصوم هم نباشه. این تا اینجا درس دیرو. الا ان یدعا، این الا ان یدعا همون ان قلت قبلیه، چی دی اضافه نیم، لکن عرفتم همون قلت قبلیه. یعنی آقای ان قلت دوباره میاد جلو میگه آقا اینا رو ما قبول نداریم. ان قلت به ما میگه آقا روایت میگه سماع موضوعیت داره، حرام علیکم ما لم تسمعوا، از این معلوم میشه سماع موضوعیت داری، حرفا رو ما قبول نداریم، ما باید بشنویم از امام. حالا یا خود ما بشنویم یا رواتی مثل زراره بشنون به ما بگن. خلاصه این حرفای شما رو ما نمیپذیریم که اومدید صدور عن الحجت از راه عقل ثابت کردید، ما صدور عن الحجت از راه سماع میخوان. این روایات به ما میگه باید بشنوید از ما تا حکم الله بشه. نتیجتا این مقدمات مورد پذیرش ما نی. ایشون هم همون جواب میدن، غلط الا ان یدعا چیز اضافه ای نیست، همون مطلبی است که در ان قلت خوندیم، الا ان یدعا، مگر کسی ادعا کنه، همون ان قلته. بیاد بگه چی؟ بگه اون اخبار متقدمه. اخبار متقدمه کدوم بود؟ همون ادله ای که دلالت داشت بر رجوع ال ائمه صلوات الله علیهم اجمعین. اون اخبار این تدل علی مدخلیت تبلیغ الحجه و بیانه، یعنی بیان حجت فی طریق الحج. این فی طریق جار و مجرور متعلق به مدخلیت با این بیانم عطف تفسیریه، یعنی از نظر ادبی این بیانهی معنای تفسیر تبلیغ الحجته. اگر ان قلت بیاد بگه نه خیر آقا، بیان حجت مدخلیت داره در طریق حج، بیان حجت یعنی سما، بعد یعنی امام با این دولب مبارک بگه و ما هم بشنویم، حالا یا خود ما بشنویم یا رباتی مثل زراره بشنون و برای ما بگن. خلاصه مدخلیت داره در طریق حج. چی؟ تبلیغ حجت. تبلیغ حجت یعنی چی؟ یعنی بیان حجت، یعنی حضرت باید بیان کنن، ما هم باید بشنویم. و ان الرجوع بله و ان کل حکم، باز این عطف تفسیریه، یعنی این روایات دلالت داره بر مدخلیت بیان. یعنی چی؟ این عطف تفسیری همیشه جمله‌ای که بله دیگه، آخه ما جوابشو دادیم
دوباره، چرا باز مطرحش؟
آخه ما گفتیم قبول نداریم که سما مدخلیت داره، اون میگه نخه روایات میگه سما، داریم جوابشو دوباره میدیم. ما چه یه تا جواب دادیم، ولی چون در جلسه قبل گفتیم سما دخالت نداری، دوباره آقا میاد جلو میگه آقا اون روایاتی که ما خوندیم میگفت حرام علیکم ما لم تسمعوا، بعد امام بیان کنه و ما هم بشنویم. دوباره همون حرفو تکرار میکنه، ما هم همون جواب رو تکرار میکنیم. نیست آقا، اینا رو اشکال
اهمیت درست کرد، اهمیت صدور از حجت.
بله دیگه، عرض کردیم تکرار حرف قبلی که عیبی نداره که
شما فرمودید این الا ان یدعا باشه.
بله دیگه، عرض کردیم عیبی نداره که دوباره تکرار همون حرفاست، یعنی دوباره میگه آقا ما ایم اون روایات. این حرفا چیه میزنی؟ اومدین سماع عن الامت و سماع عن المعصوم و انداختی، میگید همون صدور عن المعصوم کافیه. نه بابا، ما سماع میخوان، یعنی امام باید بیان کنه ما هم بشنویم. خب این اشکال دیگه. اون انقلت میگه آقا این حرفای شما رو ما نمیپذیریم، اون تعبیر روایات بیان حجت و سماع ماست. اون وقت نتیجه چیه؟ نه، حتی تفسیری این مدخلیت داره بیان حجت. یعنی چی؟ یعنی کل حکم لم یعلم، انقلت داره میگه هر حکمی که لم یعلم من طریق سماع فایده نداره، حکم باید از طریق سماع او بگه ما هم بشنویم. حالا یا بابا واسطه مثل زراره یا بی واسطه، حکمی که لم یعلم من طریق سماع عنهم علیهم السلام ولو به واسطه زراره ها، این حکما غیر واجب الاطاعته. خلاصه میدونید این آقا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه سماع موضوعیت داره، یعنی گفتن امام و شنیدن ما این موضوعیت داره، و این جاهایی که شما برای ما درست کردین بیان نیست، سماع نیست، پس ما قبول نداریم. لذا میگه و حین اذن، حالا که چنین حکمی که نشنوی ارزش نداره، فلا یجدی. بر فرضم شما از راه عقل یه حکمی رو صدور عن الحجتش رو درست بکنی، واقعا هم مطابقه با واقع بشه، به درد ما نمیخوره. ما حکمی رو به رسمیت میشناسیم که امام بگه ما بشنویم، از طریق عقل مستقل اینا ما قبول نداریم. لذا میگه وحین اذن، حالا که سما موضوعیت داره، فلا یجدی مطابقت الحکم المدرک، یعنی اون حکم شما درک کردی، از راه عقل درک کردی، بر فردم این مطابق باشه لما صدر عن الحجه، این به درد نمیخوره. لکن دوباره تقریبا همون قلته، حالا عین او که نی، ولی این قلت و قلت دوباره تکرار میشه. ایشون میگه
اون ثانیه اینا تلازم قائل نبودن. حالا تو این
خب بله همینو داریم عرض میکنیم، خب بله تلازم، خب بله میگه قبول نداریم تلازم. این آقا میگه تلازم داره این الا ان یده، بابا اصلا این قلت ما اسمشو نیاریم. ما تو جلسه قبل گفتیم آقا تلازم نداره، الا ان یده میگه چرا تلازم داره، یعنی صدر عن الحجتی که ملازم با سما باشه، اونو ما به رسمیت میشناسیم. و الا شما آمدی از راه عقل مستقل صدر عن الحجه درست کردین، اینو ما قبول نداریم. لکن قد عرفت، عدم عرفت هم قلتست دیگه، دانستی شما در قلتو ابدا اخبار دلالت بر این نداره. درست اخبار میگه از ما باید بشنویم، ولی گفتیم در چه جویه؟ در جو ابو حنیفه ها، یعنی حرفای ابو حنیفه به درد نمیخوره. فقط این عرفت که من گفتم همون قلتوه، ولی که همون داره تکرار میشه. قد عرفت در قلتو که اصلا اون اخبار دلالت بر این نداره که سماع موضوعیت داره، او در حال و هوای رد ابو حنیفه است. حضرت میخوان بگن بابا اونا در مقابل دین خدا، حرفای اونا رو اعتنا نکنی، از ما بشنوی. اما از ما بشنوی نه اینکه من بگم شما با گوشت بشنوی، از راه عقلم ما اگر صدور عن الحجه درست کردیم درسته. لکن قد عرفت که اخبار دلالت بر اون محکومیت استبداد داره، ابدا دلالت نداره بر اینکه سماع موضوعیت داره و ما تسلیمه. حالا اگر بر فرد تسلیم بشیم، ظهورها بگیم اون اخبار ظهورش در اینه که سماع معتبره، تازه میشه تعارض بین عقل قطعی و نقل ظنی. قبلا نظره تونه گفتیم اگر عقل قطعی حرفی زد، نقل ظنی برخلافش بود، اگه خبر واحد بود ردش میکنیم، اگر خبر متواتر یا آیه قرآن بود تعبیلش میبریم. ایشون میگه اینا هم از همون جاست. عقل قطعی میگه آقا از هر راهی شما فهمیدی که این حکم صدر عن الحجت کافیه، این روایات میگه کافی نمیشه تعارض بین عقل و نقل، فلان شد در تعارض عقل و نقلم، اگر نقلمون ظنی بود تعبیلش ببریم. پس این حرفای شما رو ما قبول نداریم. اولا دلالت نداره بر این که سما موضوعیت داره. بر فرضم تسلیم بشیم ظهور اون اخبار رو، بگیم این اخبار حتما میگه سما دخالت داره، فهوه، یعنی این ظهور ایزن منباب تعارض نقل ظنی مع العقل القطعیه. قبلا ما گفتیم اگر عقل قطعی حرفی میزد، نقل ظنی برخلافش بود، اگه خبر واحد بود ردش میکردیم، اگر قرآن بود یا خبر متواتر بود تعبیل میبردیم. اینجا ما از همون جا، یعنی عقل قطعی میگه سما لزومی نداره، ما صدور عن الحجه میخوایم، این روایات میگه سما دخالت داره. تعارض بین نقل ظنی و عقل قطعی، نقل ظنی رو بعد بذاریم کنار، بگیم فایده ای نداره. لذا ایشون میفرماد هو ایزن، این ظهورم بر فرض بپذیریم، تازه میشه از باب تعارض نقل ظنی با عقل قطعی، و لذالک لا فائدت مهمه. و برای همین جهت که تعارض نقل ظنی با عقل قطعی دیگه فایده مهمی نداره، ما در این مسئله بحث کنیم. چرا؟ از بعد ما قطع العقل به حکمین، وقتی عقل قطع به یک حکمی پیدا کرد و قطع پیدا کرد به عدم رضا الله جل ذکره به مخالفته، فلا یعقل ترک و ذالک. ذالک یعنی مقتوع. همون مثال در نظر بیاریم، ما یقین داریم مولا حفظ فرزندشو میخواد، چیه که ندونه اینو؟ ما یقین داریم که مولا حفظ فرزندشو میخواد به حیثی که راضی نیست من این کارو ترک بکنم. خب وقتی اینو من فهمیدم که مولا حتما حفظ فرزندشو از من میخواد، بر فرزم به من نگفته باشه در پشت بامو ببند، من بعد در پشت بامو ببندم، منحصر نیست به این که او بگه. ایشو میفرماد اینجا هم همینجوره، بعدما قطع العقل به حکمه، بعد از این که عقل قطع پیدا کرد به وجوب حفظ ولد مولا، من مثالای عادی تطبیق میکنم که راحت تر باشه، و قطع عقل قطع داره به عدم رضای خدا یا به عدم رضای مولا که ما ترک بکنیم اون حفظ فرزند رو، فلا یعقل ترک العمل بذالک، یعنی به اون حکم مقتوع که اون حفظ فرزند باشه، مادام هذا القطع باقیا. این تکرار جمله روز اوله، با روز اولی که ما درس شروع کردیم ایشون فرمودن لا اشکاله فی وجوب متابعت القطع مادام موجودن، این همونه، لا اشکاله لا یعقل که شما باید عمل بکنی به اون قطعت مادامی که اون قطع باقیه، تا موقعی که شما قطع داری که حکم الله اینه باید این حکم انجام بدی، حالا ولو از دولب مبارک معصومم نشنیده باشی. فکلما، پس نتیجه چی میشه؟ کلما دل علی خلاف ذلک، عقل میگه آقا از هر راهی صدور عن المعصوم به دست تو رسید اونو امتثال بکن، حالا اگر یه چیزی بر خلافش بود، اگر دلیل نقلی ظنی بود که طرحش میکنیم، و اگر هم دلیل قطعی بود تعویلش میبریم. نتیجه این قول تو اینه، کلما دل علی خلاف ذلک، یعنی خلاف این حکم عقلی قطعی، معولون اگر علمی باشه، متروهون اگر ظنی باشه. خب تا اینجا آقایون اخبارگین رو رد کردیم، نه هم از اینجا میخوایم آقایون متجددین رو رد کنیم. بله دیگه، اونا میخوان که مسلمه قول و فعل و تقریر معصوم حجت، این حرفی درش نی، ولی اینا میخوان بگن که اون فعل رو باید ببینیم، اون قولم باید بشنویم. میگیم نه، اون قولی که میگیم قول معصوم حجت، از هر راهی به دست بیاریم. خلاصه ببینید آقا، این الا ان یدعا رو با این لکن عرفته دو تا کلمش بکنیم. الا ان یدعا میگه چی؟ میگه آقا سما موضوعیت داره، ما باید بشنویم. جواب چی؟ میگیم آقا سما موضوعیت نداره، طریقیت داره. ما که میگیم بعد از ائمه بشنویم برای اینکه به واقع برسیم، حالا اگر از یه راه دیگری ما به واقع رسیدیم و از اون راه فهمیدیم امام معصوم اینو گفته، چه فرقی میکنه؟ تمام اینایی که خوندیم ما دو تا کلمش کنیم. الا ان یدعا میگه چی؟ میگه آقا سما موضوعیت داره، یعنی باید امام بگه منم بشنوم، و الا چه غیر از این باشه این حکم به درد نمیخوره. جواب میگیم چی؟ میگیم آقا سما موضوعیت نداره، ما اگر میگیم از ائمه بشنویم برای اینکه از راه شنیدن به واقع برسیم، حالا اگر از طریق دیگری ما فهمیدیم امام اینو فرموده، بازم به واقع میرسیم. بله فرق نمی کنه، عدم الحکم هم حکم دیگه، یعنی حکم شرعی میخوام بگیم دیگه. شرعاً زکات صائمه واجبه، شرعاً زکات مألوفه واجبه، هر دوش حکم اللهه. البته اینجا اشکالی میشه که آیا حکمای عدمی هم حکم یا نه، اون باشه در کفایه در جای خودش، ولی فعلا اینجوری شما بپذیرید، هم وجوب زکات در صائمه حکم شرعیه، هم عدم وجوب زکات در مألوفه حکم شرعیه، منتها اون حکم شرعی رو شنیدیم این از راه مقدمه عقلی درست کردیم. خب تا اینجا آقایون متحجرین رو رد کردیم، از اینجا میخوام بریم سراغ آقایون متجددین. من این تعبیر رو عرض میکنم، من چون برخورد داشتم با اینها، واقعا یه افکار عجیبی بعضی اینا دارن. همین آقای استرابادی که حالا خیلی هم مهمه، آقایشون حمله میکنه، اینا رو من میگم، میدونم 10 دقیقه وقتمون میگذره، از درس کم میشه و خیلی ما از نظر کمیت واقعا کم میکنیم، قبول دارم، ولی خب من رفقا رو حس کردم که خلاصه تحمل میکنن. یعنی تا الان کسی به ما اعتراض نکرده. ما دوره های قبلی خیلی به ما اعتراض میکردن که شما خیلی کم میخونی، ولی اکثر رفقا با اینکه خوندن اینجا ها رو من میدونم ولی معذرت حوصله به خرج میدن، بازم گوش میدن، لذا این باعث شده ما یه خود متفرقه میگیم. علی کل حال متفرقاتش هم به دردتون میخوره. اینجور نباشه شما رسائل آقا صفحه صفحه نخونید. ما خودمون رسائل صفحه صفحه خوندیم، بعدا یهو دیدم هیچ سوادی نداریم. رسائل باید خط خط بخونی، رسائل و کفایه باید خط خط خونده بشه، نه صفحه صفحه. لذا اگر ما یه خود این طرف و اون طرف میریم، میخوام مطالبی که میگیم یه قدری بهتر روشن بشه. این آقای استرابادی آقا حمله میکنه به علامه، به اصولیین. این چه وضعی شماها درست کردین؟ خبر بر دو قسمه، واحد متواتر، واحد هم یا صحیحه یا حسنه یا موثقه یا ضعیفه، حسابی پرخاش میکن. اینا رو از کجا آوردین شما؟ خب ببینید پدر مرحوم ملسی جوابشو میده. پدر مرحوم ملسی، این پدر پسر واقعا برکتی هست برای اسلام و تشیع. پدر در کتاب روضت المتقین حسابی علامه رو تأیید میکنه، میگه آقا ما ناچاریم اخبار تقسیم بندی بکنیم، آخه بین ما و ائمه صدها سال فاصله شده، ما باید یه مبانی در اختیارمون باشه. میبینیم این خبر ضعیفه بذاریم کنار، اون خبر صحیح عمل کنیم. ببینیم دیگه میگم متحجر برای اینکه آقا میگه این حرفا رو از کجا آوردیم؟ ائمه ما که نگفتن ما چند جور خبر نگن، آقا عقلمون افتضاح میکنه. هر چی ما فاصلمون با ائمه زیادتر باشه، احتیاجمون به این مسائل بیشتر میشه. باید یه موازینی در اختیار ما باشه که بفهمیم این خبر ضعیفه بذاریم کنار، یه موانعی در اختیار باشه که بفهمیم خبر صحیحه، حسنه، موثقه. خب پدر مرحوم مجلسی حسابیشون رو رد کرده. یا یه آقایی به خدمت شما هست شود که الان هم هست، به عدد انگشتان ما هم یه مریدایی داره، ایشون نمادش اینجوری میخونه: صراط من انعمت، به جای الذین، صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. بهش میگم آقا چرا اینجوری میخونی؟ میگه روایت ابن مسعود. ابن مسعود نمادش اینجوری میخونده. آقا این به چه درد میخوره؟ ببینید مرحوم ملیسی تو بهار چجوری رد میکنه. مرحوم ملیسی میفرماد آقا ما قرآن متواتر بعد تو نماز بخونیم، این قرائت 16 است. حالا ابن مسعود بیاد بگه امام صادق گفته غیر المغضوب و غیر الضالین، که قرآن درست نمیکنه. قرائت 16 که قرآن درست نمیکنه، قرائت مشهوره، قرائت متواتره در نماز معتبره. خب ببینید این آقا اینجوری میگه. از کردم من به یکی از رفقاش در 20 سال پیش گفتم لااقل دو تا نماز بخون، تو بعدها پشیمون میشی، بعدها میفهمی که این کارت اشتباهه، وقت 30-40 سال بعد نماز قضا بخونی. اتفاقا حرف ما رو گوش داد و بعدم پشیمون شد. یعنی الان اون آقا نمازش اینجوریه دیگه: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. علی کل حال اگر نمازش همونجوری میخون، تمام این نماز رو بعد اعاده کنه که حرف ما رو گوش داد. اون موقعی که اونجوری بود هم اون نماز میخون، هم نمازی که ما میگیم میخون. حالا پشیمان شده که اون راه باطل بوده. علی کل حال نه، تهجرهای آقا دارن، با یک روایت میخواد قرآن درست بکنه و بگه نماز تو با این قرائت بخون. و یه چیز دیگه الان یادم افتاد، این آقایون میگن آهن نجسه. چیز عجیبیه واقعا. من الان اگه دستمو به سگ بزنم دستم نجس نمیشه، خشکه دیگه، اما تا بزنم این میشه نجس. میگم آقا دلیل چیه؟ میگه قال صادق ما طهارت کفن فیه خاتم من حدید. امام صادق فرموده. پیرو عرض کردم قال صادق آقا به درد نمیخوره. صادق چی مقصودشونه به درد میخوره؟ به چه درد میخوره قال صادق؟ قال صادقی که بفهمین چی میخوان بفرما. ما طهارت، بله راستم میگه روایته، ما طهارت کفن فیه خاتم من حدید، پاک نیست اون دستی که انگشتر آهنی توش باشه، پس معلوم شه آهن نجسه. ببینید آقا چقدر تفاوت میکنه. طهارت پاکیزگیه نه پاک. پاک در مقابل نجسه، پاکیزگی در مقابل آلودگیه. پاک نیست اون دستی که انگشتر آهنی توش باشه. شما تو تیرماه تو جزیره العرب یه انگشتر آهنی دستت بکن، مشغول فعالیت هم بشو، غروب ببین چقدر آلودگی زیر انگشته. یعنی اون عرق ها با اون آهن آلودگی درست میکنه. اون وقت هم بالا آهن نیست کنه، بالا انگشتره. اینا میگن نه فرقی نمیکنه. پس معلوم میشه آهن پاک نی، پاکیزگی رو با پاک خاطی میکنن. بعدم میگن آهن نجسه. تا دستگیره تاکسی رو وام می‌کنی و دست آب بکشی. تا من دست باهی که سگ اینجوری نی، من اگه دستم به سگ بمالم هیچ طوری هم نی، اما تا به این بمالم دستم نجس میشه. علی کل حال آقا یه قدری رقایت کنین، همونی که عرض کردم علیکم به درایه لا به روایه همت العلماء. ببینید این روایاتو مرحوم علیسی جلد 2 تو ذهنم صفحه 160 تمام این روایاتو نقل میکنه. یه چیزی که الان یادم افتاد، یه موقعی به من رسید گفت امامه شما امامه شیطونیه. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه اتابقیت و همت و ابلیس، امامه تابقی امامه ابلیسه. امامه رو باید واکت هنکشون، اگه وا نکنیم تابقه، پس امامه های شما تابقیه، تابقی هم همت و ابلیس. گفتم آقا برو مرحوم فیض رو نگاه کن. همون موقع من یادم بود مرحوم فیض من 30 سال پیش تقریبا دیدم در کتاب وافی، ایشون میگه آقا زمان اول اسلام ببینید چقدر فرق میکنه، علیکم به درایه لا به روایه. همونطوری که قرآن شأن نزول داره، اخبارم شأن صدور داره. ببینید پیغمبر که این حرف رو زدن در اوائل اسلام، هم یهودی ها ریش داشتن هم مسلمان ها، هم یهودی ها امامه داشتن هم مسلمان ها. پیغمبر دستور دادن مسلمان ها حنا ببندن به محاسنشون تحت الحنا که ماویزون کنن، که معلومش این آقای ریش داره امامه مسلمونه، چه دخلی به زمان ما داره؟ ببینید مرحوم فیض علیکم به درایه رو رعایت کرده، یعنی تندی نگفته قال صادق مثل این آقا که امامه شما امامه شیطونیه برای اینکه حنکشو باز نمی کنی. مرحوم صدوق شأن نزول حدیث رو، شأن صدور حدیث رو در نظر میگیره و حدیث رو معلوم میکنه. علی کل حال تا اینجا این آقایون متحجرین رو رد کردیم، حالا میخوایم آقایون متجددین، آقایون روشن فکر رو میخوایم رد کنیم. یه روزی عرض کردم این فقها و اصولیگی گیر کردن بین اخباریین و روشن فکر ها. اخباریین میگه اینا دین ندارن، روشن فکر ها میگه اینا مرتجعن، فناتیک هم به ده حرف و هزار سال پیش میزنن. نه بابا، فناتیک هم نیستیم، مرتجع هم نیستیم، حرف ها هم خوب میفهمیم. خلاصه مطلب اینی که الان میخوام بگیم اینه، ایشون میگه نه اون طرف و نه این طرف. این طرف چیکار میکنن؟ اینا اول با عقلشون مناطات احکامو در نظر میگیرن. چرا شاره گفته انگشتر طلا؟ الان یادم افتاد این مثالو. چرا شاره گفته انگشتر طلا حرامه؟ به علت اینکه تمرکز ثروت میشه. یه انگشتر طلا یادم دستش کنه، این تمرکز ثروته و شاره راضی نمی برای حرام کرده. نقد داریم. یه انگشتر 500 تومانی طلا شما دستت کنی حرامه، نمازت هم باطله، اما یه انگشتر نقره 10,000 تومانی دستت کنی چه عیبی هم نداره؟ 500 تومن کجاش تمرکز ثروت؟ این حرفا چیه میزنی؟ شاره مقدس فرمود آقا انگشتر طلا حرامه. حالا میخواد تمرکز ثروت بشه 2,000,000 بیارد این انگشتر، یا این انگشتر 100 تومانی بیارده؟ همینقدر که انگشتر طلا حرامه، انگشتر نقره با یک نگین فیروزه خیلی جالب، البته حالا میگم اونم نه اینکه دیگه باید در حد اشخاص هر کسی شعوناتی داره، من که شأنم میشه طلبم یه انگشتر 20,000 تومانی 50,000 تومانی دستم بکنم، ولی میخوام بگم یه انگشتر طلای 500 تومانی برای من حرامه، اما یه انگشتر نقره 5,000 تومانی عیبی نداره. علی کل حال این آقایون چیکار میکنن؟ حکمایی که میشنون اول میرن سراغ لمش. لم یعنی علت. ما دو جور علت داریم، دلیل علمی، دلیل لمی. دلیل لمی اونیست که از علت پی به معلول میبریم، دلیل علمی اونیست که از معلول پی به علت میبریم. اینا اول میرن سراغ لم حکم، ببینن شارع چرا گفته طلا حرام است برای مرد. اون وقت اون لم حکمو که به دست میارن چیه؟ تمرکز ثروت. از اونجا میان این طرف میگن نه خیر، اگه انگشتر نقره هم قیمتش زیاد باشه اونم تمرکز ثروت و حرامه. پس خلاصه کار اینا ممنوعه. عقل آقا چقدر اعتبار داره؟ تا همون مقداری که خود شارع فرموده، تا اون مقداری که حالیش میشه. عقل خبر از واقعیات نداره، عقل خبر از مناطات احکام نداره. شارع میفرما طلا حرام چد، علتش چیه؟ نرو دیگه سراغ لمش، بعد از اونجا برگرد به اینجا بگو حالا که علت اون حکم اینه پس مثلا حکم اینه. ایشون میفرماد نه بله قبول داریم. انصاف اینه که عقلمونو تو علل نباید به کار بندازیم. ما تا حالا به این آقایون میگفتیم، به آقایون اخباریگی میگفتیم عقل معتبر حرفاش، اما حالا میخوام بگیم چی؟ معتبر است در استکشاف احکام، نه در فهمیدن علل احکام، نه خیر، علل احکام. همین کاری که آقایون روشنفکران میکنن، میگن شارع اینو گفته علتش اونه، علتی که با عقل خودشون به دست میارن از اونجا برمیگردن یه حکم شرعی درست میکنن. انصاف مطلب اینه. این کاری هم که روشنفکران میکنن درست نیست. چی کار میکنن؟ رکون میکنن، یعنی اعتماد میکنن به عقل فیما یتعلق به ادراک مناطات احکام. مناطات همون علل واقعیه رو میگن، همون لم حکم رو میگن. عقلشون رو به کار میندازن در علل احکام، لینتقل منها، از اون مناطات تا که ذهنشون، یعنی از علت پی به معلول میبرن، لینتقل از اون مناطات به ادراک نفس احکام. ایشون میفرماد این رکون موجبون، موجبون خبر رکونه، این رکون به عقل، اعتماد به عقل در علل احکام، این موجب وقوع خطای کثیر است فی نفس الامر. نفس الامر یعنی واقع، یعنی آدم علل حکمو با عقل خودش درست بکنه، کثیرا ما در امور واقعیه به خطا میفته. و این لم یحتمل، و این لم یحتمل ذالک، و این لم یحتمل ذالک اندل مدرک. اون آقایی که الان داره علت حکمو نگاه میکنه، او احتمال خطا نمیده، ولی اون الان برای خودش احتمال خطا نمیده، حالا قطعا برش پیدا شده، ولی ما اینو میدونیم که عقل ما دیگه اونجاها کاربرد نداره که علل واقعیه احکام رو بدونیم. این آقای مدرک، یعنی این که میخواد احکام واقعی رو، علتش رو با عقل خودش درک بکنه، اگر چه احتمال این خطا رو نمیده، ذالک به خطا برمیگرده، اگر چه احتمال خطا اندل مدرک نیست، اما بالاخره ما میدونیم احتمال خطا زیاده. کما یدل علیه اخبار الکثیره، و ما اخبار کثیره بر این مطلب داریم. کدوم مطلب؟ حرمت رکون. حرام است آدم رکون بکنه، اعتماد بکنه به مناطات احکام و با عقل خودش بخواد مناطات رو به دست بیاره. روایات زیاد داریم، یکیش همونیست که جلسه قبل خوندیم، دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه والآراء الباطله والمقاییس الفاسده. یعنیش اینه، یعنی با عقل ناقصت شما نمیتونی علل احکامو بفهمی و بگی علت حرمت طلا برای مرد تمرکز ثروت. این حرفای زیادیه. دوباره روایتی دیگه، لا شیء ابعد عن دین الله من عقول الناس. این روایت آقایشون تو کتاب انسداد هم نقل میکنه، صفحه 158، به جای ناس رجال بره، صفحه 158 با این کتاب ها، اونجا همین حدیث ایشون نقل میکنه، لا شیء ابعد، به جای ناس رجال داره، یعنی مردها اینها عقلشون از دین خیلی دوره، یعنی انسان با این عقل ها نمیتونه دین درست بکنه، یعنی مقصود دین واقعی که با عقلش بخواد علت برای احکام درست کنه. ولی من تا حالا این روایت پیدا نکردم، نه با تعبیر ناس که اینجاست، نه با تعبیر رجال که در اونجاست، صفحه 158. اونی که تو وسائل داره، جلد 18 صفحه 149 حدیث 61 اینه، لیس شیئون، به جای لا لیس، فرقی نمی کنه، به جای دینم قرآنه، بازم فرقی نمی کنه، دین خدا همون قرآنه، قرآنم همون دین خدا، معنا فرقی نمی کنه. ولی میخوام عرض بکنم این لفظی که ایشون نقل کرده، حالا یا اناس در اینجا یا الرجال در اونجا، تو روایت من پیدا نکردم، اگه پیدا کردید ما خبر بدید. اما اونی که تو روایته، به جای اناس و الرجال قرآنه، یعنی به جای دین قرآنه، به جای ناس رجاله. علا کل حال اگر خواستید به وسائل مراجعه کنید، جلد 18 صفحه 149 حدیث 61 اینجوریه، لیس شیئون، به جای لاشه، ابعد از عقول رجال من تفسیر القرآن. من قرآن هم نی، من تفسیر القرآن، یعنی عقل مردم از تفسیر قرآن خیلی بدوره، عقل‌های معمولی نمیتوانن تفسیر کنن قرآنو، با حالی که با خیلی میبینیم این آقایون روشنفکر میگن نه، من برداشتم از این آیه اینه، خیلی حرف خطرناکیه، من برداشتم. حالا شما کی هستی؟ استاد دانشگاه. خب باشه، استاد دانشگاه چشم ما ولی در کار خودش من برداشتم از این آیه اینه، این خیلی غلطه، این روایت طبق اون مدرکی که من دادم اینه. عقلای مردم از تفسیر قرآن خیلی به دوره، یعنی اگر بخوان تفسیر قرآن کنن بعد سراغ ما بیان، ما ببینیم آیه رو چجوری تفسیر میکنیم اونجور تفسیر بکنن. پس نتیجتا اینم یک روایت و اون ده و منزالک روایت عوانی که اون روز به حساب بشارتش دادیم که آقای عوان یک روایتی نقل میکنه، این دیگه خیلی روشن میکنه قضیه رو، روشن میکنه که ما اصلا با این عقول معمولی مناطات احکام رو نمیفهمیم. اول بدونید عوان ابن تقلب از نظر علمی کی بوده و از نظر تسلیمش در مقابل ائمه کی بوده. انقدر ایشون تسلیم ائمه است، به حضرت صادق میگه آقا یک انار رو یا یک سیب رو اگه دو نیم بکنی بگی این نیمش حرامه اون نیمش حلاله، من اینی میذارم کنار اون نیمو میخورم. با حالی که عقلا اگه حرام باشه همش حرامه، اگه حلال باشه همش حلاله، ولی اینطوری تسلیمه. میگه من اینجوری تسلیم شما که اگر این میوه رو دو قسم کنی بگی این حرامه این حلاله، من فقط از نصفش مصرف میکنم. این از نظر اعتقادش و تسلیمش در مقابل ائمه. از نظر علمی هم انقدر شخصیت داره، حضرت میفرمان یا عبان احبو من دوست دارم ان تجلس فی المسجد و تفت الناس، من دوست دارم مثل شماها تو مسجد بشینید و برای مردم فتوا بدین. یعنی معلوم میشه یه آدم ملایی بوده، خلاصه یه آدمی بوده سر و کار داشته با حقایق مطالعه، که حضرت دستور میدن تو صلاحیت فتوا دادن داری. حالا این آقا در طول عمرش یه جا روشن فکر شده، یه خبری به گوش یک جا، همین یک جا داره که حضرت هم توبیخش میکنن، میگن محیا عوان ساکت شو از سنه اضاقی صد مه قدی دین، اگه بخوای با هم کدم یک جا با. فقط در یک جای قدی روشن فکر شده و او اینه، میگه آقا ما تو شهرمون که بودیم عراق به ما این روایتی میگفتن، من میگفتم این حکم شیطانیه و رد میکردم روایت رو. حضرت فرمودن کدوم حکم؟ و یا آقای اینجوری نقل میکرد که اگر مرد یا زن یه دونه انگشتش رو خطاً کسی قطع بکنه باید 10 تا شتر بده، چون اگه عمدن قطع بکنه که اون مجنی و علی حق داره قیاس قصاص بکنه یا دیه بگیره. حالا اگه خواست دیه بگیره، چه مرد چه زن، یه انگشتش رو اگر کسی سهواً اشتباهاً قطع کرد باید 10 تا شتر بده. دو تا انگشت قطع کرد چه مرد چه زن باید 20 تا شتر بده. سه تا انگشت قطع کرد چه مرد چه زن باید 30 تا بده. چهار تا انگشت قطع کرد مال مرد باشه 40 تا، مال زن باشه 20 تا. این گفت سبحان الله، ما این اتفاقا میشنیدیم، چهار تا انگشت زن با دو تا انگشت زن قیمتش یکیه، یعنی همونطوری که دو تاش 20 تا شتره قیمتش و دیهش، چهار تاش هم 20 تا شتره. و حضرت فرمودن ساکت شو، برای اینکه زن تا موقعی که به ثلث نرسیده دیه با مرد یکسانه. آخه میدونید که دیه کامله 100 تا شتره یا 200 گاوه یا 1000 مثقال طلا یا 10000 مثقال نقره، هر از 100 تا شتر یکی از دیه های کامله. خب ثلثش چند تا میشه؟ 32 تا. حضرت میفرمان تا 3 تا با مرد یکیه، یعنی تا 3 تا انگشت که میشه ثلث دیه، هم مال او 3 تا شتره هم مال این 30 تا شتره، یعنی هم او 30 تا و هم این 30 تا، اما 4 تا که شد از ثلث میگذره. اونجاست دیگه مال مرد هی 10 تا 10 تا میره بالا که 10 تا انگشتش قیمت یک انسان کامل داره، ولی مال زن اینجوری نی. مال زن به ثلث که میرسه، یعنی به 32 تا که میرسه بر میگرده میشه نصف، یعنی 40 تا میشه نصف. این همون عرض کردم همون حکمیست که اون دختر سبا که اسمش نمیخوام بیارم تو روزنامهش مسخره کرده بود، که خلاصه این حرفا چیه، اینا بی احترامی بزنه، منتها خب باباش از شخصیت های مملکته و روزنامهش هم که نمیشه تعطیل بکنیم و هر غلطی دلش میخواد میکنه. یکی هم میگه آقا شما دوچرخه سواری تو بکن، شما چیکار داری به حرفا؟ نه واقعا عرض میکنم آخه چرا اینجوری دخالت میکنن در احکام شرعیه. علا کله ها این آقا اومده، این خانم یعنی اومده این حرفو مسخره کرده و گفته اینجوری نیست، باید زن و مرد همه یکسان باشن. و حال اینکه اینا قیمت جسمیه، از نظر جسم شارع مقدس فرموده قیمت اون اینقدره، قیمت این این منافات نداره با اینکه روحش مثل حضرت زینب باشه. یه حضرت زینب به قدر همه مردای دنیا میارزه. بله، یه حضرت زینب از نظر روحی به قدر همه مردای دنیا میارزه، اون عمده است. حالا از نظر جسمی شارع مقدس گفته از سوس به بالا قیمت این نصف قیمت او دو برابره. اینا رو که دیگه انسان نباید خلاصه به حساب پوزخند بزنه و اسلام رو با این جور احکام بیاد خلاصه زیر سوال ببره. حالا عنایت بفرمایید، اوزه من ذلک، واضح تر از همه این روایات روایت عوان ابن تقلبه. عن صادق علیه السلام قال قلت رجلون قطع اسم عن من اصاب المرعه، یه مردی انگشت یک زنی رو، البته خطعن از کدام میگه در تقدیره، خطعن اشتباهن، ولی اگه عمدن باشه که هم میتونه دیه بگیره هم میتونه قصاص بکنه. یه کسی خطعن انگشت یک زنی رو قطع میکنه، کم فی ها من الدیه، دیهش چیه؟ قال اشرم من الابل، ده تا شطور. قال قلت اصبعین از زن رو قطع میکنه، قال اشرون بیستا. قلت قطع سلاسن، قال سلاسون. قلت قطع اربعن، قال اشرون. گفتم چهار تا انگشت زن، فرمودن قید دوتاست. قلت سبحان الله، اینجا تعجب. حالا امام داره براش میگه، بازم میگه سبحان الله در مقام تعجب، میگه چطور میشه یقطع سلاسن فیکون علیه سلاسون، اون وقت یقطع اربعن فیکون علیه اشرون، و کان یبلغ ناهازا. این حکم به گوش ما رسیده بود و نحن بالعراق، اون موقع که ما در عراق بودیم این حکم رو شنیده بودیم، ولی میگفتیم ان الذی جاء به شیطان، ان الذی جاء به شیطانون، ولی ما در عراق که بودیم این حدیثی که میشنیدیم میگفتیم این حرفای شیطانیه. قال علیه السلام مهلا یا امان، ساکت شو یا اصبر، صبر کن، خیلی عجله نکن، هازا حکم رسول الله. این دیگه از اون روایت هست که مسلمه، آدرسش هم ندادم ظاهرم. بله یه های دیگه آقا تو کافیه اینا نقش شده، ولی عبارتاش فرق داره. وسائل بینویسیم، وسائل جلد 19 صفحه 268 حدیث اول، در از اینجا اگه مراجعه کنین کلماتش کاملا با این تطبیق میکنه. من کافیه اینا رو هم مراجعه کردم، ولی دیدم بعد کلماتش فرق داره. هازا حکم رسول الله، ان المرأة تعاقل الرجل، تعاقل یعنی تساوی، ان المرأة تساوی الرجل الى ثلث دیه، مرد تا ثلث دیه مساویه با مرده، یعنی تا 32 تا. فاذا بلغ الثلث، که اگر شد 40 تا از ثلث رفت به بالا، اذا بلغ الثلث رجع الى النصف، یعنی دیگه از اونجا به بعد برمیگرده نصف میشه. یا اوان انک اخذتنی بالقیاس، تو میخوای من رو به قیاس اخذ بکنی، یعنی اراده کردی من متلبس بشم به لباس قیاس و مطابق قیاس و عقل تو حرف بزنم. با حال اون که از سنه اذا قیست محقت بین، سنت اگه بخواد با قیاس و با این عقلای ناقص ما حل بشه دین نابود میشه. خب یه اشکال اینجا کسی کرده که خب این که چه دلالتی داره؟ شما بنا شد یه روایتی بیارین، چی بگه؟ بگه با عقل علل احکام رو ملاحظه نکن، این که دلالت بر اون نداره. حضرت توبیخ داره میکنه عوانو، چرا سبحان الله گفتی؟ چرا گفتی این حکم شیطانیه؟ چرا آمدی خبر زنیه رو با عقلت حساب کردی؟ حضرت همش دارن اینو توبیخ میکنن، نگفتن که عقلتو به کار ننداز. آخه این روایتو برای چی ما آوردیم؟ ما این روایتو آوردیم که بگیم مقصود چیه. حضرت میخوان بفرمان لم حکمو نگاه نکن، مناطات حکمو با عقلت نگاه نکن. ما این روایت برای این آوردیم که حضرت هم چه حرفی زدن. ایشون میگه بله، ظاهرش اینه که حضرت دو تا توبیخ کردن، یکی این که چرا این روایت رد کردی، چرا گفتی این روایت شیطانیه، اما واقعش یه قدی دقت کن. حد حقیقت حضرت میخوان بفرمان چرا عقلتو بردی تو مناطات احکام، دقت کردی؟ ولو ظاهرش حضرت اینو نمیگه، اما اگر خوب دقت کنی حضرت میخوان به عوان همینه بگن، تو که همیشه تسلیم ما بودی، چرا در این مسئله عقلتو بردی رو مناطات واقعیه و از اونجا میخوای حکم بکنی؟ این حکم شیطانیه. این هیه قلتوسا، انقلت در تقدیر بگیری، انقلت این روایت شاهد ما نشو. شما بنا شد یک روایتی بیارین که چی بگه؟ اون روایت بگه عقلتو به مناطات به کار نشو. من داد. بنا شد شما یه همچین روایتی بیارید، این که اون نیست قلتو هیه این روایت و این کانت ظاهرتن فی توبیخ عوان، درسته ظاهرش همینه که حضرت درن عوان رو توبیخ میکنن بر رد روایت زنیهی که سمعها فی العراق به مجرد استقلال عقلهی به خلافهی. عقل این آقای عوان خلافهی، بعد خلافه ها باشه که به روایت برگرده، ولی هر چی نسخه من دیدم همه ضمیرا مذکره. پس برگردونیم به مضمون روایت. حالا مضمون، حالا مضمون باشه حکم باشه فرقی نمی کنه. فرد اگه به خلافه ها بود که خیلی خوب بود، ضمیر به روایت برمیگرد. اما حالا که همه نسخه ها ضمیر مذکره، به خلاف مضمون روایت، یا به قول ایشون به خلاف مضمون، به خلاف مضمون فرقی نمی کنه. میخوام یه مذکر درست کنیم دیگه. حالا یا حکمی که ایشون میگه، یا مضمونی که شما میگین، یا مضمونی که من میگم. علی کل حال این یک توبیخ که حضرت میفرمان چرا عقل مستقلت رو بر خلاف این روایت، این یک توبیخ. و علا یعنی حضرت توبیخ کردن، این توبیخ دومیه با این روایت. و این کانت ظاهرتن، در این که توبیخ کردن حضرت عوان رو، علا تعجبهی، تعجبش قلت سبحان الله بود، علا تعجبهی مما حکم به الامام من جهت مخالفتهی لمقتضی القیاس، درسته ظاهر این روایت عوان رو توبیخ کردن که چرا اون روایت رو رد کردی، چرا سبحان الله گفتی الا. اما خوب دقت بکن که انه حضرت میخوان چی بگن. میگن چرا عقلتو بردی اون طرفا، چرا عقلتو بردی تو مناطات احکام تا بگی با عقل سازگار نی، چهار تا انگوش بیست شد و دو تا انگوشت هم بیست شد و الا ان مرجع الکل، این الکل الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی مرجع و کل من توبیخه. درست حضرت دوتا توبیخ کردن، الکل یعنی کل من توبیخه، الف لام عوض از مضاف الیه. مرجع این دوتا توبیخ رو اگر خوب دقت کنی، برگشتش به توبیخه بر مراجعه عقل است در استنباط احکام، یعنی کانه حضرت توبیخشون در حقیقت اینه، چرا میخوای با عقل اون احکام واقعی رو شما بفهمی. صحابه توبیخون علل مقدمات المقتضیت الا مخالفت الواقع، پس در حضرت در حقیقت میخوان توبیخ بکنن اون مقدماتی که منجر به این تعجب شده، اونو میخوان محکوم کنن. ولی در ظاهر میگه چرا تعجب کردی، ولی در واقع حضرت میخوان بگن اون مقدماتی رو که تو طی کردی و به این نتیجه رفتی، اون مقدمات کار بدیه.